بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. میدمد صبح و کله بست سحاب، از سبو از سبو یا اصحاب، میچکد جاله بر رخ لاله، المدام المدام یا احباب، میوزد از چمن نسیم بهشت، هان بنوشید دم به دم می ناب، تخت زمرد زده است گل به چمن، راه چون لعل آتشین دریاب، گر میخانه بستند دگر افتته یا مفتح الابواب، در چنین موسمی عجب باشد که ببندند میکده به شتاب، بر رخ ساقی پری پیکر همچو حافظ بنوش باده ناب. سلام به همتون، سلام به شما و ایمان همیشگیتون. خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت. خدا آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم. یک سلام ویژه و مخصوص به همه دوستان خوبی که در خارج از کشور دارن برنامه ما رو تماشا میکنن و همینطور دوستانی که وقت سحر از شبکه 3 تکرار این برنامه رو دارن میبینن. خیلی خوشحالیم که همراهتون هستیم و در محضر حاجی رنجبر عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و ارادت دارم.
سلامت باشید، حالتون خوبه انشاءالله که خدا رو شکر میکنم. انشاءالله حال دوستانمون هم خوب باشه. امروز شرح این غزل حافظ رو با بیان حاجی رنجبر خواهیم شنید. میدمد صبح و کله بست سحاب.
ببینید شما اگر کنار دریا باشید، دریا هم کنار شماست، یعنی کنار هم بودن دو سوی است.
بله، چه دو طرف است.
کنار هم بودن رو تعبیر به ولایت میکنن. مثلا ولایت یعنی اینکه دو چیز در کنار هم قرار بگیرن. هر چیزی که در کنار چیزی قرار گرفت بهش ولی گفته میشه. مثلا کسی که کنار دریاست میشه ولی دریا، متقابلا دریا هم میشه ولی او.
یک معیت،
چون ولایت دو سوی است.
بله،
لذا همین واژه ولی رو شما میبینید در قرآن، هم نسبت به انسان داده میشه هم نسبت به خداوند. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم
یحزنون.
اولیا جمع ولی دیگه.
بله،
به اهل ایمان با واژه ولی اشاره میکنه، میگه اینا ولی خدا هست. در جای دیگری هم میگه که الله
ولی
ولی خدا هم ولی اهل ایمان. حالا ما ولی خدا باشیم، برای خدا هیچ سود و نفع و فایده ای نداره. همطور که اگه شما ولی دریا باشید، کنار دریا باشید، برای دریا چه خاصیتی داره؟ هیچ. بود و نبود شما برای دریا چه تفاوتی؟ هیچ. اما برعکس، دریا برای شما سراپا نفع، سراپا انتفاع. شما سراپا نیازمندید این دریا. خداوند حکایت همون دریا رو داره. ما از این که ولی او باشیم سودی برای او نیست، اما از اون طرف او سراپا برای ما سود. سودش چیه؟ قرآن میگه، میگه وقتی خدا ولی کسی شد میدونی چیکار میکنه؟ یخرجه من الظلمات
الی النور،
او رو از تاریکی ها آرام آرام بیرون میکشه. به یک فضای روشنی وارد میکن. همین که حافظ میگه میدمد صبح، یکی از غزلهای بسیار بسیار لطیف حافظ هم غزله، هفت بیت داره و از غزلهای استثنایی حافظ، چون تنها غزلی است که در هر بیتی به شراب اشاره میکنه و در هر بیتی هم با یک واژه ای اشاره میکنه.
یه جا میگه صبوح، یه جا میگه می، یه جا میگه و.
و فکر میکنم از غزلهای پایانی حافظ باشه،
ولی در اوائل دیوان اومده.
بله، اون بر اساس حالا وزن و ردیف و قافیه. و فکر میکنم اصلا وصیت نامه حافظ باشه. خیلی این غزل لطیف و زیباست. میگه میدمد صبح، وقتی خدا بشه ولی انسان، میدونی چه اتفاقی میفته؟ میدمد یعنی طلوع میکنه، پدیدار میشه. چی؟ صبح. صبح وقتی که دیگه هوا روشن میشه، تاریکی ها پشت سر گذاشته شد، کله بست سحاب. کله یعنی خیمه، یعنی چادر. کله بستن یعنی خیمه زدن، یعنی چادر زدن،
چادر به پا کردن. بله.
سحابم که یعنی ابر. میگه وقتی خدا ولی انسان شد، اتفاقی که میفته اینه که انسان اولا از تاریکی میاد در روشنایی، از شب به صبح میرسه، میدمد صبح. بعدم نگاه به بالای سرش میکنه، میبینه ابر رحمت الهی بر سر او خیمه زده. الان که بارشی باشه، الان که رویشی باشه، میدمد صبح و
کله بست سحاب.
حالا چیکار کنیم ما هم به این صبح و سحاب راه پیدا کنیم؟ فرمولشو میده، میگه بیا یه کاری بکن که خدا بشه ولی تو. چون اگه خدا بشه ولی تو، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اون وقتی که به صبح میرسی، میدمد صبح، چیکار کنم خدا ولی من باشه؟ خب تو ولی او باش، تو برو کنار او تا اونم بیاد کنار تو، شما برو کنار دریا تا دریا هم بیاد کنارش. چیکار کنم بشم ولی خدا، برم کنار خدا، یه قرب و تقربی پیدا بکنم؟
چجوری میشه رفت؟
با معرفت. همجور که شما چجوری میری کنار دریا، یه معرفتی نسبت به دریا داری. تا دریا رو نفهمی، تا دریا رو نشناسی، یه پیچ و خمهای جاده چالوس که پشت سر نمیذاری. معرفتی داری نسبت به حقیقت دریا،
یه ارزشی برام داره.
اگر معرفتی داشته باشی، تو هم راه میفتی، حرکت میکنی، سیر میکنی، سلوک میکنی، میشه ولی خدا. و این معرفت چون مایه، بارها گفتیم، سرمستی و شیدائی هست، حافظ با واژه باده و شراب و می ازش یاد میکنه. لذا میگه الصبوح یا عصا،
یعنی رمز و کلیدش اینه،
شراب. منتها الصبوح، ال یعنی آن، یعنی اونی که من میگم، اون شرابی که من میگم، نه این شرابی که تو کوچه پس کوچه های شهره، نه عصب. حالا ممکنه شما بگید خب از کجا شما میگه که مثلا منظور حافظ واقعا از شراب و باده و می و سبو آونگور نباشه؟ از کجا میگه؟ اینا واقعا بافتنی نیست، خیال نیست، وهم نیست، شما رو وهم بر نداشته. من میگم به دلیل صراحت خودش در غزلی که قبل از همین غزله، سرای دوری هم نمیز، میگه ساقی به نور باده برافروز جام ما. به نور باده. میگه باده ای که من میگم، شرابی که من میگم، نور داره، نورانیت میاره. ببینم آب انگور نورانیت میاره؟ در طول تاریخ کی آب انگور خورد و گفت من نورانی شده؟ شاید یه نفر رو پیدا کنه. خود اینایی هم که باده نوشن، میگسارن، هیچگاه بیچاره همچه ادعایی ندارن. میگن ما وقتی میخوریم از خودمون بی خود میشیم،
نه منور به نور باده.
منور که نمیشن که، نورانیتی که پیدا نمیکنه. پس معلوم این باده باده دیگه باید باشه، و اونم معرفت علم. علم و نوران منتها، چون علم وقتی میاد، معرفت وقتی میاد، انسان یه حالت از خود بی خود شدگی پیدا میکنه، لذا تعبیر به باده میکنه، تعبیر به شراب میکنه، تعبیر به صبوح میکنه.
اگر اون سرمستی علم رو و معرفت رو ماها درک بکنیم، کاملا میفهمیم صبوح یعنی چی.
صبوح یعنی چی؟ یه بارم عرض کردم این تعبیر مال خودش نیست، مال امیرالمومنین در نهج البلاغه است که فرمود در روزگار ظهور یغبقونه، شب که میشه غبوق یعنی شراب شبانه سر میکشن، یغبقونه من کأس الحکمه بعد از صبوح، بعد از اینکه صبح ها شراب صبحگاهی میزنن، از کأس حکمت یعنی باده معرفت.
یعنی تعبیر رو حضرت امیر هم داره.
این در حقیقت اقتباس از کلام امیر.
خب از صبوح،
از صبوح
یا
اصحاب. می دمد صبح و کله بست صحاب، از صبوح، از صبوح یا اصحاب. می چکد جاله بر رخ لاله، المدام المدام یا احباب. این وقتی که شبنم میباره مینشینه، اگه روی گل بنشینه بهش میگن ژاله، و وقتی این ژاله روی برگ گل مینشینه، به قدر این گل لطیف زیبا و تماشایی هست که مبروز خیلی دیدنیه. اول صبح وقت شما میری ببینی قطرات ژاله و شبنم روی این گلها نشسته.
بله، اوج لطافته.
اوج لطافت. حافظ میگه میخوای همچین اتفاقی برای تو بیفته، همونطور که ژاله روی لاله مینشینه، به قول شما اوج لطافت پیدا میکنه، تو هم میخوایی به چون اوجی دست پیدا بکنیم. یه راه بیشتر ندارم. المدام المدام یا احباب. مدام هم یکی از نامهای شرابه، منطقه المدام اون شرابی که من میگم یعنی معرفت. معرفت ای دوستان، یعنی اگه معرفت بیاد چنان لطیف میشید، چنان زیبا میشید، چنان تماشایی میشید، مثل وقتی که شبنم روی گل نشسته باشه، ژاله روی لاله نشسته باشه. میوزد از چمن نسیم بهشت، هان بنوشی دم به دم می ناب. دیدی زهر گرما و سوزانی، یه نسیم خنک و خنکایی از وسط و لابلای درخت ها به شما ببزه، نسیم بهشتی. احساس چنینی همه داره. میگه میخوای یک نسیم های این چنینی هم بر تو ببزه، یه خنکایی از اون عالم به تو برسه، یه بوی از اون عالم ببری، یک راه بیشتر نده. هان بنوشی دم به دم می ناب. دم به دم علت دوام
پیوسته.
یه آبنگور نیست. آبنگور شاید دو جورش بیشتر بخوای سنکوب میکنی. میگه دم به دم، اونم می ناب. گلابی که توش آب قاطی نکرده باشن بهش میگن ناب، یعنی نعاب، یعنی بدون آب
چیز قاطیش نیست.
شیری که مثلا آب توش قاطی نکنن این شیر ناب. در ناب رو به خالص معنا میکنن. میگه اون میی که من میگم، اون شرابی که من میگم، اون شراب خالصه ها، شراب ناخالص و آلوده نه. میوزد از چمن نسیم بهشت، هان بنوشی دم بدم می ناب. تخت زمرد زده است گل به چمن، راه چون لعل آتشین دریا. چقدر لطیف میگه. ببین گل سرخ شما دیدید؟
بله.
روی ساقه نشسته دیگه، روی بوته نشسته. اون ساقه و بوته سبزه. گل رو تشبیه میکنه به یک سلطان، به یک پادشاه که بر یک تخت زمردین. زمرد اون سنگ قیمتی گفته میشه که سبز رنگ هم هست.
بله.
گاهی واژه زمرد یا زمردین میگن و منظورشون رنگ اون سنگه، مثل همینجا تخت زمرد که در حقیقت تخت زمرد بوده به خاطر ضرورت وزن به تخفیف خونده میشه. تخت زمرد یعنی تخت سبز رنگ. تخت زمرد زده است گل، سلطان گل به چمن. چمن یعنی گیاه سبزه ولی مجازن به معنای باغ. میگه گل در باغ تکیه بر یک تخت سبز رنگی زده، بر تخت نشسته. میخوای تو هم مثل گل سلطان باشی؟ میخوای تخت نشین باشی؟ راه چون لعل آتشین دریا. راه هم یکی از نام‌های شرابه. میگه برو سراغ شراب، ولی اون شرابی که من میگم، اون شرابی که چون لعله. لعل سنگ قیمتی است. منظور اون چیزی که، اون شرابی که قیمت داره، ارزش داره، بهایی داره، میارزه که انسان همه چیزشو بده اون رو دریافت بکنه. راه چون لعل آتشین، ویژگی دومش اینه که آتشینه، سوزاننده است، میسوزانه اوهام و خیالات و افکار و خود رو، خود و خودخواهی و همه چی رو. گفت ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها، تمامی اندیشه های خام رو میسوزانه و از بین
میبره.
راه چون لعل آتشین
دریا،
دریا برو اونو به دست بیار. در میخانه بستن دگر، افتته یا مفتح الابواب. میگه اینجوری که من میبینم بین مردم اهل معرفتی پیدا نمیشه، همه در یک حاله از جهل و بیخبری دارن زندگی میکنن، انگار که بازم در میخانه بسته باشه. گفتیم میخانه اونجاییست که انسان در اونجا به معرفت راه پیدا میکنه،
در واقع معرفت رو عرضه میکنه
هر کجا میتونه باشه.
بله.
در میخانه بسته اند دگر، بازم انگار در میخانه معرفت بسته شده باشه. افتته یا مفتح الابواب، ای خدایی که نام خودت رو مفتح و فتاح گذاشتی، میگی درها رو من باز میکنم، بیایی درم تو باز کن. از همینجا معلومه که این بیچاره آبنگور نمیگه میخانه آبنگوری که خدا گفته ببندید، که دیگه خودش که نمیاد
باز میکنه.
در میخانه بسته اند دگر، افتته یا مفتح الابواب. در چنین موسمی عجب باشه که ببندن میکده بشه تا. یه بارم اشاره کردم دنیا موسمیست، فصلیست، زمان و هنگامیست که ما فقط در اینجا میتونیم توشه معرفت با خودمون برداریم. از اینجا باید با خودمون معرفت ببریم هجامی گوهر معرفت آموز که با خود ببری. تنها چیزی که شما از اینجا میتونی با خود ببری معرفته، و تنها چیزی که اونجا خریدار داره معرفته، و تنها چیزی که دیگه اونجا قابل دستیابی نیست همین معرفته.
این مختص همینجاست.
ما دو تا موسم داریم، یکی موسم دنیاست، یکی موسم آخرت. موسم دنیا گذاشتن برای کسب معرفت. تزار میگه در چنین موسمی عجب باشه. خیلی عجیبه تو این موسم دنیا، فصل دنیا، در میخانه بسته باشن. خیلی عجیبه، نکنه دست و پای این بیچاره ها بسته است. در میخانه در چنین موسمی عجب باشن که ببندن میکده، اونم به شتاب، با این شتاب و سرعت. مگه چه خبر؟ مگه قیامت شده؟ حرف آخر شب اینه که میگه بیا مثل من باش، بر رخ ساقی پری پیکر همچو حافظ بنوش می ناب. بر رخ کسی نوشیدن یعنی برابر کسی ایستادن، تماشا کردن و چیزی رو سرکشیدن. میگه بیا مثل من باش که تمام توجهم به اوست، تمام التفاتم به اوست، نگاه من به اوست. اصلا خود این که به او نگاه میکنم، خود این که به او توجه میکنم، خود این یه باده است. اصلا میخوای مست بشی حواست به او باشه،
محو او باش،
محو او باش. گفت ما تو اویم، ما تو اویم، ما تو او، ما تو او باش. خود این کار باده رو میکن. بر رخه ساقیه، ساقی گفتیم از نامهای خداست، چون همه عطش ها به دست او رفت میشه، پس ساقی اون. پری پیکر گفتیم وقتی این جنس واژه ها به او نسبت داده میشه اشاره به جمال و زیبایی او داره، یعنی اون اندام پریوار و زیبا و تماشایی که کنایه از صفات جمال حق داره. بر رخ ساقی پری پیکر همچو حافظ بنوش باده ناب. مثل من حافظ بیا دم بدم و مدام باده معرفت رو بنوش.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم جای رنجبر. خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون. در بخش بعدی انشالله همراهتون خواهیم بود با فرازهای نورانی و ناب زیارت جامع کبیره. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید، مشرف بشیم به محضر قرآن کریم. بعد انشالله باز میگردیم همراه شما و در کنار شما. امروز عبدان مطهر و پاک تعدادی از حجاج جانباخته فاجعه منا رو در جای جای میهن پهناور اسلامی با همراهی و همدلی شما مردم خوب تشییع کردن. انشالله روح همشون شاد باشه و خداوند انشالله به خانواده هاشون صبر عنایت بکنه. و فرمود که فقط وقع اجره علی الله، این مهاجران علی الله که خداوند متعال تعیین نفرموده که پاداششون چیست، انشالله بهشت برین جایگاهشون باشه و انشالله با انبیا و اولیا محشور بشن. آیات پایانی سوره مبارکه متففین و آیات نورانی سوره مبارکه انشقاق صفحه 589 مصحف شریف در سمت خدای امروز تلاوت میشه. دیشب با خبر شدیم که جناب آقای محمد صالح علا که حق بسیار بزرگی به گردن ما و همه سمت خدایی ها دارن، در سوگ مادر مهربانشون داغدار هستن. این زایعه رو به ایشون و خانواده محترمشون تسلیت میگیم. انشالله این مادر بزرگوار با حضرت زهرا سلام الله علیها محشور بشن. شاید خوب ثواب تلاوت آیات نورانی امروز رو هدیه بکنیم به روح ایشون و همینطور به روح همه جانباختگان حادثه منا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
ای خدای قرآن گرد قربت از ساحت کلام خودت بردار و دلها و جانهای ما رو به نور قرآن روشنی ببخش. خیلی خوشحالیم که همراهتون هستیم. وقتی به جزء 30 قرآن کریم و به این سوره های نورانی میرسیم حتما در خاطر دوستان تداعی میشه اختتامیه هایی که با ختم قرآن برگزار شد. این دوره سومین دوره ایه که ما قرآن رو به حول و قوه الهی و با همراهی شما دوستان خوبمون تونستیم ختم بکنیم. فردا جزئیات مراسم اختتامیه رو حتما خدمتون خواهیم گفت. مترصد باشید که منتظر حضور شما هستیم. حاجی رنجبر اشاره قرآنی امروز رو خواهیم شد.
گل بیخار کچید، شما از تمام گلچین های شهر غمسر بپرس، اونا خواهند گفت که در کنار تمام گلهایی که چیدن چه خارهایی رو که تحمل کرد. امکان نداره گلی چیده بشه و زخم خاری چشیده نشه.
جای باغبون اناری بود، ما این مستندی تهیه میکردیم، ایشون میگفت درختی که خار دارد نار دارد.
احسن.
آره، پیرمردی بود خیلی باصفا.
این یعنی در کنار برخورداری ها همیشه رنج و بلا و محنت و مصیبت خواهد بود.
بله.
حالا یکی از آیاتی که امروز تلاوت شد اشاره به همین نکته داشت. یا ایها الانسان انک کادهون، میگه ببین یه چیز من میدونم یه چیز تو بدون. خدا میگه یه چیز من میدونم ای انسان، یه چیزم تو. اونی که من میدونم اینه که تو کادهی، کاده از ریشه کت، کت یعنی حرکت اما تو، اما رنج. یه کسی که داره سربالایی میره یه بار سنگینی هم روی دوششه، به چون این حرکتی کده گفته میشه، به
چون آدمی و سختی.
به چون آدمی کاده گفته میشه. میگه ببین من میدونم تو کادهی، یعنی حرکت میکنی، یعنی حرکت میکنی، تلاش میکنی، کوشش میکنی، قدم بر میداری، اما با رنج، اما با سختی. کد هند حتی میدونم که سختی هام خیلی سخت، رنج هام خیلی رنج. من میدونم تو روز تو چجوری داری سپری میکنی، در بستر بیماری تلخترین سنگینترین بیماری ها رو داری تحمل میکنی، که حتی بعضی ها از اسمش هم بلرزه در میان. اینو من میدونم، اینکه کاده. یه چیزم تو بدون و اونم این که الی ربک، تو ایستا نیستی، تو داری حرکت میکنی،
یعنی یک سیر در واقع،
یه سیر داری، یه سلوک داری، اونم به جانب رب خوده. یعنی اتفاقات همش بر تربیت توست. فملاقی، تو قطعا با پروردگار خودت یک روزی روبرو خواهی شد. اون روز که روبرو خواهی شو، اون نگاه میکنه ببینه تو با این رنج ها چگونه رفتار کردی. مثلا گره تو کارت افتاد، یک مشکل اقتصادی پیدا کردی، رفتی ربا گرفتی، رفتی رشوه دادی، با یه رشوهی، با یه اشوهی، با یه دشنه و تهدیدی مشکل در کردی، یا نه با اون رنجه کنار اومدی، با اون سختی کنار اومدی. یه بیماری ما بهت دادیم، اینم ریشه در رفتارت نداشت. تو که سرطان گرفتی، این سرطان کیفر رفتار گذشته تو نداره، اصلا ربطی به گذشته تو نداره. هر کسی با یک چیزی امتحان میشه، تو هم داری با این امتحان میشه. این برگه امتحانی تو اینه. ما نگاه میکنیم در کناری ناشکری میکنی، ناسپاسی میکنی، یا نه سر به خاک میگذاری، خاکساری میکنی، شاکر ما هستی.
و به ظرفیت ما بسیار بستگی داره،
بستگی داره
و نوع نگاه.
و اگر
ما
انسان این نکته رو بفهمه ظرفیت پیدا میکنه. میگه اون روز ما شما رو میبینیم، ما با هم روبرو میشیم،
به هم میرسیم،
به هم میرسیم، نگاه میکنیم ببینیم با این رنج ها چجوری رفتار کرد، چجوری کنار آمد. اگر با این رنج ها ساخته شدی، ما این رنج ها رو صفر میکنیم، دیگه از رنج خبری نیست. اما اگر با این رنج ها سوخته شدی، ادامش هم با سوختن، یعنی رنج ها دیگه صد میشن، دیگه میشن عذاب علی. لذا بعد از این آیه اشاره به دو دسته میکنه. فاما من اوتیه کتابه و بیمینه. قرآن یه دستبندی داره، کسانی که تو دنیا راست و حسینی رفتار میکنن، درست رفتار میکنن، اینها رو اصحاب الیمین یاد میکنه. میگه نامه شونم که بهشون میدیم، میدیم دست راستشون، چون اینا یه عمری تو دنیا با راستی و درستی حرکت کردن، حالا ام دایره بذاریم تو دست راست و دست چپ، خب میشن دست راستش دیگه. اما من اوتی کتابه او به یمین نهی، اما اون کسانی که نامه عملشون رو در دست راستشون میذاریم، فسوف یحاسب و حساب یسیر، حساب و کتاب اینها خیلی آسان خواهد، چون اینا به اندازه کافی تو دنیا سختی کشیدن. این بیچاره یه شیمی درمانی میرفت، چه میکشید، چه رنجی میبرد. ما اینجا دیگه با او آسان رفتار میکنیم، سختگیری نمیکنیم، اغماز میکنی.
این حوادثی که اخیراً اتفاق افتاد، این خانواده این جان باختگان که صبر میکنه،
یو حاسب و حسابا یسیر،
اینجا تسلیم باشی
و ینقلب الى اهله مسرورا. اونجا وقتی این نامه رو بهش میدیم شتابان برمیگرده به سمت خانواده خودش، دوستان خودش، شاد خرم. و اما من اوتی کتابه وراء ظهره، خیلی تعبیر تلخ و تندی میگه، ولی بعضی ها هستن که این ما نامه رو دست راست چیه دست چپ چیه از پشت سر به اینها میدیم، یعنی حتی حاضر نیستیم چهره نحس اینها رو ببین، اینقدر اینها نحسن، اینقدر اینها نحوست دارن.
اینا کیا هستن؟
اصحاب شمال که اینجا یاد میکنه، بله. کسانی که با اون رنج ها درست کنار
نیومد،
تا یه گره تو کارش میفتاد دیگه براش مهم نبود حلال حرامه، میگه این سفره من باید رنگین بشه، این درآمد من باید افزون بشه. این چون این افرادی، اما من اوتی کتابه براء ظهره، اینها رو یسلا صغیرا، اینها مستقیم وارد جهنم خواهد شد. چرا؟ انهو ظن الله یهور، این فکر میکرد سراغ ما نمیاد، گزارش به ما نمیفته. انهو کان فی اهلهی مسرورا، این آدم سرخوشی بود، دائم دنبال عیش و نوش و کیف و گهده خودش بود،
اینکه اینجا خوشحال باشه و مسرور باشه.
100% غافل بود. انهو کان فی اهله مسرورا ولا ان ربه کان به بصیرا. آره این رو بدونید که خداوند نسبت به این جماعت بصیر بود، بینا بود، آگاه بود و آشنا بود.
بسیار خوب، خیلی خوب. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. بسیاری خوب بود، نکات خوبی رو هم شنیدیم. وارد فرازهای نورانی زیارت جامع کبیره بشیم. کدوم فراز رو امروز میفرمایید تا جایی رنگ
اشهد الله اله الا الله؟
خیلی خوب، بحبه چه فراز خوب.
ببینید شما وقتی که رد پای یک جوی رو بگیری به چشمه میرسی، به منبع آب میرسی. حکایت اهل بیت و خدا حکایت همون جوی و چشم است. یعنی اگر انسان پا به پای اهل بیت حرکت بکنه به چشمه وجود، چشمه حیات که خداست راه پیدا، گم نمیشه. شما محال رد پای جوی رو بگیری و گم بشی و به چشمه نرسی، امکان نداره.
قطعاً از یه جایی اومد،
قطعاً اهل بیت همون جویان که ما رو به چشمه رهنمون میشد. شما وقتی به چشمه رسیدی میبینی هر چه جوی داره از چشمه است و هر چه چشمه داره در اختیار جوی میگذاره، چون جوی هست که با او اتصال داره، با او ارتباط داره. اهل بیت نسبت به خداوند یک چون این مثال و تمثیلی دارند، اینا هر چه دارند از خداست، منهای خدا با من و شما هیچ فرقی نداره. اصلا من و شما این نیست که بخوان مثل من و شما باشه، هیچی نیست منهای خدا، هر چه دارند از خداست،
تار و پودشون خداست
و هر چه هم خدا داره در اختیار اینا میگذاره. چون اینها هستن که با او اتصال دارن، ارتباط دارن. ببینید چشمه همه کار است، یعنی تشنه ها رو چشمه سیراب میکنه، دانه ها رو چشمه سبز میکنه، سبزه ها رو چشمه می رویانه. همه کار چشمه است،
اوست که آباد می کنه. بله.
ولی همه کار چشمه رو جوی انجام میده. یعنی آب میاد تو جوی، شما از تو جوی کوزتو پر میکنی برمیداری، آب میاد تو جوی، به وسیله این جوی میره تو مزرعه شما، میره تو باغ شما،
میره پای درخت ها. بله.
همه کار چشمه است، اما همه کار چشمه رو جوی انجام میده. همه کار خداست، اهل بیت هیچ کاره هست، ولی همه کارهای خدا به دست اهل بیت هست.
یه ارتباط اینجوری، یعنی کاملا به هم گره خورده،
به خاطر اون ارتباط، به خاطر اون اتصالی که دارم. لذا شما ببینید وقتی که ما زیارت جامعه رو خوندیم، اوصاف اهل بیت رو میخوندیم دیگه، که اینها معدن رحمه هستن، اینها خزان العلم، اینها منتهل حلمن.
بله.
پا به پا اینا حرکت کردیم، رسیدیم به این فراز، به شهود رسیدیم. میگیم اشهد، و اشهد یعنی میبینم، شاهد یعنی کسی که میبینم، میبینم که همه کار تویی. مثل کسی که پا به پای جوی آمده 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 رسیده به چشمه، میگه میدونم، میبینم که هرچی این جوی داشت از اینجا بود. جوی کاره ای نیست، هرچه هست از چشمه است. جوی اگر چیزی داره از چشمه داره. اشهدو، میبینم الله اله الا الله، تو عالم یکیست که حاکمه و اونم اونه.
یعنی پله پله، قدم به قدم، دستمون رو گذاشتیم، رسیدیم به اینجا که اشهدو الله اله الا الله،
الله اله وحده، خدایی که وحده، تک، تنها، بی همتا، تا نداره، نظیر نداره در هیچ چیز. یه نمونه، شاید یه نقاشی میخواد نقاشی بکنه، بدون نور میتونه؟
نه خیر،
امکان نداره. بدون رنگ و آب رنگ میتونه؟ امکان نداره. بدون بوم و صفحه میتونه؟
ابزار میخواد.
کی کرده است بر آب صورتگری؟ خدا هم نقاش، مصور یکی از نامهای خداست. هو الذی یصورکم فی الارحام، او در ظلمات رحم ها نقاشی کرده، اون روی آب نقاشی کرده. این نقاش وقتی نقاشی میکنه، خب نقش دیگه، جان که نداره، که تحرکی که نداره،
روح که نداره،
ولی نقاشی او جان داره، متحرکه، یوسفه، اما در دل ظلمات. پس این در مصور بودن وحده او نیست، تک نیست. یه مصور، یه نقاشی پیدا بکن که اصلا همین نقاشی معمولی تو تاریکی کشیده باشه، هم ما ازش میپذیریم، میگیم این شریک خدا، اینم مثل خدا، اینم تای خدا، در همه چیزش مثل صورتگریشه. وحده او، لا شریک له، شریک نداره، هیچ کس شریک خدا نیست. ما اهل بیت رو شریک خدا قرار نمیده. مگه میتونه جوی شریک چشمه باشه؟ اصلا معنا داره بگیم جوی شریک چشمه؟ جوی کجا، چشمه کجا؟ جوی برداشت کننده از چشمه است.
بله.
دریافت کننده از چشمه است. اهل بیت هم همینطوره، اینا شریک خدا نیستن. اینا به دلیل اون قرب و تقربی که دارن میتونن رحمت الهی رو دریافت کنن و در اختیار ما بگذارن. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، من شهادت میدم. فقط من شهادت نمیدم، کما شهد الله على نفسه، خودش هم برای یک تایی خودش شهادت.
یعنی یک پار چه فریاد میزنه خدا؟
مثل آفتابه. ببین آفتاب که دلیل نمیخواد، وجود آفتاب دلیل بر
خودشه،
خودش آفتاب آمد،
دلیل آفتاب.
دلیل آفتاب، خودش گواهی میده بر وجود خودش. شهد الله در قرآن انه لا اله الا هو، خودش شهادت میده. و شهدت له ملائکته، فرشتگانم شهادت میدن، حالا ممکنه شما بگی آقا ما که فرشته رو نمی‌بینیم، شهادتش به چه درد ما می‌خوره؟ میگه میدونم نمی‌بینی، ولی اینقدر بدون که فرشته ها شهادت میدن. یعنی اگر بخوای تو هم به این شهادت و شهود برسی، باید فرشته بشی، باید پاک بشی. اگر پاک شدی، اگر این آلودگی ها، تردامنی ها از تو دور شد، وقت تو هم
به اون مقام میرسی،
تو هم شهادت خواهید
و میتونی همراه اونها باشی،
و میتونی همراه و هم نفس اونها باشی. هم تو که حافظ میگم من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میکشم از برای چند وقت دارید؟
ما کمتر از دو دقیقه
و اولوالعلم من خلقه. دیگه کیا شهادت میدن؟ اونایی که صاحب فهمن، صاحب درکن، صاحب آگاهین. خدا رحمت کنه مرحوم حاج اسماعیل دولابی، کسی بهش گفت این حرفایی که میزنی وحی الهام غیب. گفته من غیب نمیگم، شما غیب میگی. شما میگی امام زمان هست، شما امام زمان دیدی؟ ندیدی که، شما غیب میگی. ولی من دیدم،
عجب.
من غیب نمیگم. شما میگی اهل بیت دیدید؟ ندیدی.
ولی من دیدم.
شما داری غیب میگید، من دیده.
یعنی رسیده در واقع.
شما غیب میگید، من غیب نمیگم، من به شهود رسیدم.
با این معرفت میشه به شهود رسید. بسیار خوب. خیلی ممنون، متشکرم از شما. خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون. حاجا دعا بکنید و همه آمین بگیم و بعدش هم خداحافظی بکنیم ان شاء الله.
خب امروز روز تشییع این ارواح طیب و پاک و نازنین بود.